ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز می‌کنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. شارای سالنگ و مسیر کابل دایکندی به اثر برفباری سنگین مسدود شده است. با گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان، شارای سالنگ امروز برای موترها بسته شد. اما در گزارش باختر مشخصا گفته نشده است که مسیر کابل دایکندی چه زمانی مسدود شده است. باختر از بسته شدن راههایی که نیلی مرکز ولایت دایکندی را با ولسوالی های این ولایت وصل می کند نیز خبر داده است. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه در خبرنامه گفت که در بسیاری از ولایات افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده است. دومین مسابقه تست 5 روزه میان تیم های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا هم در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا به پایان رسید. در مسابقه دیروز افغانستان 198 دوش داشت. در بازی های دیروز و امروز سریلانکا توانست 212 دوش بیشتر داشته باشد و در مجموع 410 دوش ساخته است. کرکت بازان افغان در جریان سفر کنونیشان به سریلانکا یک مسابقه تست را دارند و قرار است 3 مسابقه یک روزه و 3 مسابقه 20 اوره دیگر نیز میان دو تیم برگزار شود. 4 عضو یک خانواده به شمول 2 زن به ضرب گلوله در شهر مزار شریف کشته شدند. محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت این افراد به روز جمعه از سوی فرزند پسر خانواده کشته شدند. به گفته وزیری در این رویداد در منطقه کارته خراسان مربوط ناحیه هفتم شهر مزار شریف 2 مرد هم کشته شدند. او افزود که فرد مظنون از محل رویداد فرار کرده است. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت و آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. 113 روز است که اعتراض در چمن ادامه دارد و معترضان خواستار باز شدن بدون قید و شرط این مسیر منتهی به افغانستان شدند. حکومت پاکستان از آغاز ماه نوامبر سال 2023 فیصله‌اش در مورد داشتن ویزا و پاسپورت برای سفر به افغانستان را به اجرا گذاشت. ایالات متحده در هاک مکان مورد استفاده جنگجویان طرفدار ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و سوریه را دیشب بمباران کرد. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. انتظار می رود انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز برای گفتگو در مورد بحران شرق میانه و منطقه سفر کند. آقای بلینکن تا روز پنجشنبه در منطقه خواهد بود و در این جریان به عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی خواهد رفت. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، دیروز در واشنگتن گفت بلینکن می‌خواهد با تلاش‌های دیپلماتیک خود برای دستیابی به توافق آتش‌بس میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی ادامه دهد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی می‌خوانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک تعداد از نهادهای حقوق زنان از گزارش اخیر متخصصین ملل متحد در رابطه با بازداشت زنان به نام بدحجابی از سوی طالبان استقبال کردند. یک خانم افغان میگوید
تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان برداره.
سازمان عفو بین الملل خواهان آزادی 2 فعال حق آموزش در افغانستان شده. شماری از زنان بی‌سواد میگویند داشتن تعلیم در پرورش اطفال نقش عمده دارد. یک تر از آنان گفت
بی‌سواد بودم و اولادای مرا رسانده نتانستم. اگر ما فهمیده می بودم که تا اولادای کمک میکردم، اولادای بسیار مشکلشان حل میشد.
آمریکا میگوید حملات هوایی بر مکانهای مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بود. شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند حکومت ایران در بدل توزیع کارت هوشمند هزینه هنگفتی از آنان میخواهد. یک خانم در هرات رستورانی را خاص برای زنان ایجاد کرده. یکی از مشتریان این رستوران گفت:
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه، به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه‌ایه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر به نشر میرسد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک تعداد از نهادهای حقوق زنان به اقدام طالبان که زنان را به نام بدحجابی بازداشت میکنند واکنش نشان داده و از گزارش اخیر ملل متحد در این مورد استقبال کردند، اما آنها خواهان فشارهای بیشتر بر طالبان میباشند. گروه متخصصین ملل متحد در گزارش اخیر خود که دیروز جمعه به نشر رسید از حکومت طالبان تقاضا کرد که به بازداشت زنان و دختران تحت نام بدحجابی خاتمه بدهند. در گزارش آمده است که از آغاز ماه جنوری ده ها زن به خاطر چیزی که طالبان آن را بدحجابی می نامند غیر قانونی دستگیر و رفتار نامناسب با آنها صورت گرفته. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در حالی که گروهی از کارشناسان ملل متحد از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی دست بردارد، برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان خواستار فشار بیشتر بر طالبان هستند. آنان میگویند حکومت طالبان با گذشت هر روز محدودیت‌ها در برابر زنان را گسترش می‌دهد و جامعه جهانی باید در مقابل آن بایستد. نرگس سادات، عضو رهبری شورای زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زنان، به رادیو آزادی گفت:
فلحال زنان افغانستان به گرو طالبان هستند و آنچنان ظلمی بی بیش از دو سال بر زنان افغانستان روا دیده شده و سازمان ملل سکوت اختیار کرده. تنها به این است که طالبان امر و نهی کنند که دختران و زنان زندانی را آزاد کنند. سازمان ملل به نظر من باید یک گام محکمتر طرف گروه طالبان برداره و کمک های جهانی و کمک هایی که به طالبان صورت میگیره ایرا منع کنند.
شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان نیز میگوید که زنان در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری در وضعیت بدی قرار دارند. ترنم سعیدی، یکی از اعضای این شبکه، بر رادیو آزادی گفت:
همه چیز دیگه اینا از حد گذشتن و امروز به ناموس مردم دست درازی میکنن. بسیار راحت دختران مردم را از لب سرک به بهانه های مختلف اختطاف میکنن. زودتر باید جلوی این فاجعه گرفته شود که این مسئله زن افغانستان امروز واقعا به یک فاجعه تبدیل شده.
شماره دیگر از نهادهای مدافع حقوق زنان نیز از وضعیت زنان و ادامه بازداشت آنان به اتهام بدحجابی از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفتند که این مسائل عواقب بدی را در پی خواهد داشت. این در حال است که گروهی از کارشناسان ملل متحد ناوقت روز جمعه با نشر گزارشی از حکومت طالبان خواستند تا از بازداشت زنان و دختران تحت عنوان بدحجابی دست بردارد و زنان بازداشت شده را هر چه زودتر رها کند. بر اساس این گزارش، ده ها زن و دختر به دلیل آنچه که طالبان بدحجابی عنوان می کنند از ماه جنوری گذشته به این سو به گونه غیر قانونی بازداشت و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. در گزارش آمده است که بازداشت زنان و دختران به اتهام بدحجابی ابتدا از غرب کابل که بیشتر ساکنان آن را هزاره های شیعه مذهب تشکیل می دهند آغاز شد، اما بعداً به سایر مناطق کابل و برخی ولایت های دیگر چون بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی و کندز نیز گسترش شیافت. پیش از این نیز شماری از علمای شیعه به شمول واعظ‌زاده بهزودی به تاریخ 3 دلو سال روان در نشست در غرب کابل از سیاست‌های طالبان در برابر شیعیان و هزاره‌ها و به ویژه بازداشت خودسرانه زنان در برخی شهرها انتقاد کرده بود. از سوی هم برخی از دختران در ولایات کابل، بامیان و بلخ نیز در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که طالبان آنها را به علت آنچه که بدحجابی عنوان میکنند بازداشت و شکنجه کردند و در برخی موردها در بدل دریافت پول دوباره رها کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با ادعای این زنان و گزارش تازه کارشناسان ملل متحد به پرسش‌های ما پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش‌های بازداشت دختران و زنان را تایید کرده و گفته بود که این دختران و زنان پس از چند ساعت بازداشت با ضمانت اعضای خانواده خود دوباره رها شدند. پیش از این نیز سازمان‌های مختلف بین المللی و کشورها بازداشت زنان از سوی طالبان را به اتهام بدحجابی نکوهش کردند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی دو فعال حق آموزش شده که از 110 روز بدین سو در بازداشت حکومت طالبان به سر می‌برند. این سازمان در نامه به عبدالحق وثیق رئیس استخبارات حکومت طالبان نوشته که این دو فعال حق آموزش به اتهام‌های نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت شدند. نزدیکان احمد فهیم عظیمی و صدیق الافغان دو فعال بازداشت شده هم با ابراز نگرانی از وضعیت صحی آنان در زندان حکومت طالبان خواستار آزادیشان شدند. حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان عفو بین الملل در نامه به عبدالحق وثیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان از او خواسته که دو فعال آموزش به نامهای احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان را که در 17 اکتبر 2023 از کابل بازداشت شدند آزاد کند. در این نامه که ناوقت روز جمعه منتشر شده گفته شده که این دو تن به اتهامهای نادرست مانند کمک به فرار تیم دختران روباتیک و سازماندهی تظاهرات بازداشت و زندانی شدند. بین الملل گفته که خانواده های این فعالان اتهامات وارده بر آنها را رد کردند. در این نامه آمده است این دو فعال آموزش پس از 72 روز نگهداری در ریاست 040 استخبارات طالبان و محکمه شدن در دسامبر 2023 بدون ثابت شدن جرمشان به زندان پلچرخی منتقل شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان مورد شکنجه قرار گرفتند و از محکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم هستند. این سازمان از حکومت طالبان خواسته که این فعالان را آزاد کند و دختران و پسران حق آموزش را بدهد و همچنان از بازداشت های خودسرانه دست بکشد. نزدیکان این دو فعال حق آموزش به رادیو آزادی میگویند آنان حدود 110 روز پیش از داخل مرکز آموزشیشان بازداشت شدند و تاکنون رها نشدند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی مدعی شد که آنها به جز فعالیت رضاکارانه هیچ جرمی مرتکب نشدند.
فعالیتشون مشخص بود، آموزش به دخترها، فقط اینا فعالین آموزش دختران هستند، نه ای که مثلا برن در بخشای دیگه کار بکنن و اهداف و برنامه دفترشون هم یک چیز نبوده. پس چرا اینا ظلم و شکنجه و جبر باید سپری بکنن؟ 20 روز تمام اینا جزایی بودن، در چلولای انفرادی بودن، به خاطر از همی که اینا خدمت میکردن دیگه کار نمیکردن و ما خواهش ما نیست که اینا رهاشن، جو از اینا زندان نیست، جو از اینا تقدیر و تحسین هستن.
یکی دیگر از نزدیکان این فعالان که اون نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که این دو فعال در زندان پلچرخی هستند و وضعیت خوبی ندارند.
نه همون جگه هستن. صدق الله فعلا هم مریضه و چندین بار ما تو کوشش کردیم که اون رو به همون فاخونه ها انتقال بدیم که متاسفانه نشده و همکاری نکردن. اون نفستنگی داره فعلا هم توی از اینا تحت جریان وکیل گرفتیم برای از اینا و متاسفانه تا امروز هیچی محکمه برای ما نمیگه.
حکومت طالبان تا به حال درباره بازداشت این فعالان چیزی نگفته است و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. عطاالله ویسا یک فعال حق آموزش با انتقاد از روند بازداشت فعالان به ویژه فعالان حق آموزش از جامعه جهانی می‌خواهد که جلوی این گونه بازداشت‌ها را بگیرد.
گرفتاری پالین مدنی و مدافعین حقوق بشر جوانان و چی دخترها باشه بسیار یک عمل شوم و غیر عدلانه است و بر ضد ارزش‌های مدنی و بر ضد حقوق اساسی یک انسان، بر ضد همه ارزش هاست. ای به هیچ وجه قابل توجیه نیست. ما از جامعه جهانی میخواهیم که به اساس فشارهای جلوی این رقم گرفتاری و را بگیرد.
حکومت طالبان پیش از این هم ده ها فعال مختلف از جمله مطیع الله ویسا فعال حق آموزش را به اتهام های مختلف از جمله تخریب نظامشان بازداشت کرده بود که شماری از آنان به شمول ویسا در پی درخواست های ملی و بین المللی و دادن ضمانت پس از مدت دوباره آزاد شدند و برخی دیگر هنوز هم در زندان به سر میبرند. این فعالان آموزش در حال دربند به سر میبرند که افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن به آموزش آموزش بالاتر از صنف ششم دسترسی ندارند و این محدودیت در کنار واکنش‌های جهانی اعتراضات اقشار و فعالان مختلف را در داخل افغانستان به همراه داشته است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
شماری از زنان بی‌سواد می‌گویند مادران که آموزش دیده باشند می توانند فرزندانشان را به گونه بهتر پرورش دهند و به همین دلیل از حکومت طالبان می خواهند که دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را برای دختران باز کند. امروز 870 روز است که طالبان مکتب های بالاتر از صنف ششم را و بیش از 400 روز است که پوهنتون ها را برای دختران بستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک خانم آغاز می شود.
حاضیقه که 37 ساله و ساکن شهر کابل است میگوید از این که سواد ندارد نمیتواند با فرزندان خود در بخش آموزششان کمک کند. او به سوادی را با چشم بسته تجربه میکند که به گفته او فرد چشم بسته نه خودش دیده میتواند و نه به دیگران راهنمایی کرده میتواند. حاضیقه به رادیو آزادی گفت امیدوار است که دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم باز شود.
ما چه درس نمیدیم، یعنی نشون کاله چه وسه اولاد تا
اولاد. من که درس نخواندم نمیتوانم با فرزندان خود در قسمت درس کمک کنم. با کتاب میبینم اما نمیدانم که این چی است، حتی خط را نمیشناسم. چه رسد به اینکه همراهشان کمک کنم. خدا کند که دروازه های مکاتب باز شود.
نازدانه یکی از باشندگان پروان هم که 62 سال دارد روایت مشابهی دارد.
بی سواد بودم، اولادای برسانده نتانستم، بسیار در مشکل گرفتار شدم، بسیار به سختی اولادای ما کلان کردم. اگر ما فامیده می بودم که تا اولادای کمک می کردم، اولادای بسیار مشکلشان حل می شد. ما بیاله ما خواهش داریم که طالبا همی مکتبا را باز کنن، که اولادای ما درس بخوانه، اولادای ما رسیده شود، که اولادایشان بتانه رسانده.
شماره از فعالان بخش آموزش هم می گویند که بنیاد یک خانواده خوب از سوی مادر باسواد خانه گذاشته می شود و به باور آنها اگر زنان یک جامعه بی سواد باشند فرزندانشان هم آینده خوبی نخواهند داشت. زرگی ملیار مسئول کمیته رسانه‌ای کمپاین ملی آموزش دختران بر رادیو آزادی گفت
دیوی کورنه اساس و بنسټ دیوی سالم کورنه په یو مور خودلشی.
بنیاد و اساس یک خانواده سالم به یک مادر وابسته است. اگر مادر با سواد باشد طبیعی است که فرزندان سالم را پرورش می کند. زنان یک بخش مهم و نیم پیکر از جامعه است. فعالیتشان در جامعه بسیار ضرور است. اگر نباشند آن جامعه معیوب است. زمانی که یک جامعه معیوب باشد آینده فرزندان آن هم سالم نیست.
ملیار هم از حکومت طالبان می خواهد که دروازه های مکتب بالاتر از صنف ششم و پانتون ها را برای دختران باز کند. این در حال است که به تازگی وزیر خارجه اندونزیا در دیدار با توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در بروکسل درباره آموزش دختران در افغانستان گفتگو کرده است. وزیر خارجه اندونزیا با توماس نیکلسون هر دو به روز پنج شنبه هفته گذشته در صفحات ایکس خود نوشتند که در این دیدار درباره برخی مسائل مهم از جمله آموزش زنان در افغانستان گفتگو کردند. بیش از 870 روز می شود که حکومت طالبان دروازه‌های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به همین گونه بیش از 400 روز است که بر رفتن دختران به پانتون‌ها محدودیت وضع شده است. با آنکه محدودیت وضع شده طالبان بر زنان و دختران از جمله تحصیل و آموزش آنان به سطح ملی و بین المللی محکوم شده است و سازمان های بین المللی در این مدت بارها از طالبان خواستند که دروازه های آموزش و تحصیل را برای دختران باز کنند، اما طالبان تا هنوز هیچ اقدامی برای رفع این محدودیت ها انجام ندادند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
مقامات ایالات متحده می گویند که باور دارند حملات هوایی ناوقت 2 فوریه بر ده ها مکان مرتبط به ایران در سوریه و عراق موفقیت آمیز بوده است. این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
متحدان ایالات متحده از جمله بریتانیا و پولند از حملاتش بر اهداف در عراق و سوریه حمایت کردند. این کشورها در بیانیه‌های جداگانه گفتند که پس از حمله به نیروهای آمریکا در اردن، واشنگتن حق دارد پاسخ دهد. لندن و وارسا همچنان هشدار دادند که گروه‌های نیابتی ایران با آتش بازی می‌کنند. اما ایران، عراق و سوریه به شدت این حملات را نکوهش و ابراز خشم کردند. این همه در میان نگرانی‌ها در مورد گسترش درگیری‌ها در منطقه است. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در 28 جنوری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین بر پایگاهشان در اردن کشته شدند، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام قریب الوقوع هشدار داد. واشنگتن ایران را به تسلیح گروه‌های ملیشه در منطقه متهم کرده است. به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شب گذشته ایالات متحده 4 مکان در سوریه و 3 مکان در عراق را هدف قرار داد. اندک پس از این حملات جو بایدن در بیانیه گفت پاسخ ما از امروز آغاز شد. او افزود که پاسخدهی ایالات متحده در زمان و مکان مناسب ادامه خواهد یافت. آقای بایدن افزود که ایالات متحده دنبال مناقشه در شرق میانه یا هیچ جای دیگر جهان نیست، اما به گفتش به کسانی که به امریکایی ها آسیب برسانند پاسخ می دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حملات ایالات متحده به عراق و سوریه را اقدام ماجراجویانه خوانده است و افزوده که این اقدام اشتباه استراتژیک دیگر ایالات متحده است که به گفتش بجز از گسترش تنش در منطقه هیچ نتیجه ندارد. محمد شیا از سودانی صدر اعظم عراق حملات ایالات متحده به خاک عراق را حمله بر حق حاکمیت کشورش خواند. او این را رد کرد که واشنگتن حملاتش را با حکومت عراق هماهنگ کرده. دفتر سودانی گفته که در حملات ایالات متحده 16 تن به شمول غیر نظامیان کشته و بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه سوریه در بیانیه گفته که حملات ایالات متحده به جنگ در شرق میانه دامن میزند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که رد پای کتایب حزب الله گروه ملیشه عراقی همسو با ایران را در حمله 28 جنوری بر نیروهای آمریکایی در اردن تشخیص داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک زن با فعال ساختن یک رستوران ویژه زنان در شهر هرات برای بسیاری از زنان و دختران فرصت دور همی و مطالعه را فراهم ساخته است. روزانه ده ها تن از زنان و دختران با دوستانشان به این رستوران میآیند و ساعت کنار هم سپری می کنند. جزئیات بیشتر را از شاپور صابر می شنوید.
شما غذا خود تهیه کنید، آشکا شما جوشی باشه، منتوها خودم
با آغاز یک روز دیگر ملاله فروتن و همکارانش برای مشتریان رستوران خود غذا آماده می کنند. ملاله فروتن 38 ساله با سرمایه $3,000 این رستوران را در مرکز شهر هرات فعال ساخته است. رستوران صبح بهار مخصوص زنان است. 5 تن در این رستوران به عنوان کارگر کار می کنند و ماهانه تا 7,000 افغانی معاش دریافت می کنند. در این رستوران غذاهای محلی مانند آشک، منتو، سمبوسه و بولانی پخت و پز می شود. همچنان زنان برای نوشیدن چای و قهوه نیز به این رستوران می آیند. اما زنان و دختران تنها برای خوردن غذا و نوشیدن چای و قهوه به رستوران صبح بار نمی آیند. آنان برای دیدن دوستانشان و فرار از خانه نشینی و دلتنگی برای چند ساعتی به این رستوران سر می زنند. فروتن میگوید زنان و دختران در کنار خوردن غذا برای چند ساعت در فضای آرام کتاب میخوانند.
بیشتر دختر جوان ها میآیند. بیشتر دخترهایی که بیشتر خود اینا میده که بریم میشینم قصه میکنم افسرده ام یا که مریض ام یا که به خونه تنها شیشته ام میام اینجی میگم به یک پارک جادگی نمیشه که ما بریم اینجی که بیایم خود دوستا خو میشینم قصه میکنم و ازم غذا معامله میکنم.
رستوران صبح بهار برای بسیاری از زنان و دختران به پاتوق پر از آرامش مبدل شده است. آنان در کنار دوستان و همسینفی‌های مکتب و پوهندونشان که از تحصیل محروم هستند، غذا می‌خورند، کتاب می‌خوانند و قصه می‌کنند. سمیه محبوب 23 ساله محصل سال 4 پوهندون هرات پس از 7 ماه همسینفی و یک دوست صمیمی‌اش را در این رستوران دیده است. او میگد از خانه نشینی و بی سرنوشتی به تنگ آمده و خوشحال است که برای لحظاتی میتواند از خانه بیرون شود و در این رستوران آرامش دارد.
من یک خانمی هستم که از لحاظ فامیلی هیچ حمایت کننده خاصی را نداریم در خانه و من کسی هستم که بیشتر مجبور هستم که خانواده خود از لحاظ مالی حمایت بکنم، یعنی مکلف هستم. بخاطر امی اگر من در اینجا نمی آمدم، بر علاوه که مریضی من بسیار دشوار می شد به خودم، شاید از لحاظ اقتصادی به هم می خورد خانواده ما.
زهره هوشمند 24 ساله یک از 5 کارگر این رستوران است. او که نان آور خانواده 3 نفرش است، در بخش حسابداری کار می کند. زهره پدر و مادرش را به علت بیماری از دست داده است و با برادر و خواهرش زندگی می کند. وی درباره فراهم شدن فرصت کار در این رستوران به رادیو آزادی می گوید:
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه‌ایه، هم میتونیم اینجا دوستا هم دیگر رو ببینیم و هم یک محل آرومه به خاطر مطالعه کردنه.
بیشتر از 2 سال میشود که حکومت طالبان تمام محیط‌های بیرون از خانه مانند پارک ها را برای زنان مسدود ساخته است. همچنان مسدود شدن مکاتب و پوهنتون ها بروی زنان و دختران باعث خانه نشین شدن این زنان شده است. به گفته زنان، محدودیت های اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان بر آنان، به ویژه در زمینه نوع لباسشان و رفت و آمد در سطح شهر، زندگی را برایشان بسیار سخت ساخته است. ملاله فروتن میگد هدف اصلیش از فعال ساختن رستوران صبح بهار گرد هم آوردن زنان و دختران است که از خانه نشینی و محدودیت ها خسته شده و می خواهند که لحظاتی از خانه بیرون شوند و با دوستانشان ببینند و قصه کنند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از مهاجرین افغان در ایران می گویند حکومت این کشور در بدل توزیع کارت هوشمند از آنان هزینه هنگفته می خواهد. به گفته آنان، هر خانواده در بدل دریافت کارت هوشمند که زمینه حضور قانونی آنان را در ایران فراهم می کند، باید 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی پرداخت کنند. جزئیات را در این گزارش بشنوید.
شماری از مهاجرین افغان در ایران همسایه غربی افغانستان میگویند هزینه‌ای که این کشور در بدل دریافت کارت هوشمند از مهاجرین درخواست کرده زیاد است و توان پرداخت آن را ندارند. این کارت جایگزین کارت‌های هویتی پیشین برای مهاجرین مستقر در ایران است و زمینه حضور قانونی آنان را در این کشور فراهم می‌کند. به گفته این مهاجرین افغان، حکومت ایران در بدل دریافت کارت هوشمند از هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی طلب کرده است و هر خانواده مهاجر برای هر پسر بالاتر از 18 سالش هم باید 100 میلیون تومان اضافه بپردازد. دو تن از آنان که نخواستند نامهایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفتند:
ما مراجعه کردیم اونجا، گرفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازی است که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانه، نگر نیردیم ارز میکنم. ما مراجعه کردیم اونجا که رفتیم از ما یک کپی برگی سرشماره با شماره ما گرفت و گفت دیگه تماس دوباره تماس میگیرم، تا حالا تماس هم نگرفته. نگرانی ما ازی است که 300 میلیون پول میخواه از کسانی که اینجا باید جایگزین بشن ببانن، اگر نیرادی مرز میکنن.
کارت هوشمند سند قانونی بود و باش است که کشور ایران برای اتباع خارجی به شمول افغانان که واجد شرایط هستند توزیع میکند. بر بنیاد گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد، مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران، نوشته است: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تا 18 نوع خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. همچنان در گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت آمده است دارندگان کارت های هوشمند می توانند سیم کارت خریداری کرده و حساب بانکی داشته رفته باشند. دو مشکلی که همواره مهاجرین افغان در ایران از آن شاکی‌اند. برخی مهاجرین افغان در ایران میگویند هرچند درخواست کارت‌های هوشمند اکنون اختیاری است، اما ادعا می‌کنند که محدودیت‌ها در برابر مهاجرین غیر قانونی از سوی پلیس ایران شدت گرفته و بدون داشتن اسناد قانونی یا کارت هوشمند احتمال اخراجشان زیاد است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان از کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان افزایش یافته است و بر اساس آمار چند روز پیش وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 100,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند و به افغانستان برگشت داده شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. شهرهای سالنگ و مسیر کابل دایکندی به اثر برفباری سنگین مسدود شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان به روز جمعه گفت که در بسیاری از ولایت افغانستان برفباری شدید پیش بینی شده. دومین روز مسابقه تست 5 روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا به پایان رسید. در مسابقه دیروز افغانستان 198 رن ساخت، اما در پاسخ سریلانکا 410 رن کسب کرد و با تفاوت 212 رن بازی به پایان رسید. 4 عضو یک خانواده به شمول 2 زن به ضرب گلوله در شهر مزار شریف کشته شدند. با گفته محمد آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در ولایت بلخ، در این رویداد در منطقه کارته خراسان مربوط ناحیه هفتم شهر مزار شریف 2 مرد هم کشته شدند. رهبران معترضان در چمن به حکومت موقت پاکستان هشدار دادند که اگر از تصمیمش منصرف نشود، جلوی برگزاری انتخابات پیشرو در آن کشور را خواهند گرفت. حکومت پاکستان از معترضان می‌خواهد که هنگام رفت و آمد به افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. ایالات متحده ده‌ها مکان مورد استفاده جنگجویان طرفدار ایران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در عراق و سوریه را دیشب بمباران کرد. با گزارش خبرگزاری مرکز خبری رادیو آزادی، این حملات در واکنش به حمله تیاره بی‌سرنشین جنگجویان مورد حمایت ایران بر نیروهای آمریکایی در اردن انجام شد. انتظار می‌رود آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز برای گفتگو در مورد بحران شرق میانه به منطقه سفر کند.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام. شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
Drug users, farmers, and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
پوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بودید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر میشود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد میخواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک‌های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی‌تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک‌ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتر قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران‌های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار آنان توان تمویل خانواده‌هایشان را ندارند. اناوبسود رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. آید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمک‌ها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی متخصص زراعت به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اول ایست که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید هماهنگ شود که به کیها باید برسد نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسد.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار، کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل می شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر می گویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران می رفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گروه گروه در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران می روند.
در میان آنان دهقانان و جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند. اما حال من کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاهجهان دهقان جوان از ولسوالی گرش کلمند یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که من کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به مهاجرت غیرقانونی بدهد.
بوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم، این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکو به ما می کند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما می دادن ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
قول پتی ریوازی چیز اولار سمانو مجبورین چی وصلار سمان.
دیوید منسفیلد پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفیلد اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند آل وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرام میگوید که ارچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد اسبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین میبره، تمرکز محصل غیر متمرکز میکنه، محصل نمیتونه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش میگیره، محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیاد نشه محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، این برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول هسته هسته همی تو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیزم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیزم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتانست. یک برادرش تجار بود، با او من حیث کارگر کار شروع کرد و همینطور تا حالم کار میکند. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
ما هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین، با خاطر که محصلین تقریبا 400 در پانتون می باشند و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر می شه. خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق می شه با یک جامعه نشه‌ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جابجا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه، هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جابجا شوند یک کار خوب خواهد بود و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارند که اولادای خود تعقیب کنند، مسئولیت دارند حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الا بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودند، باز میتونن که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند، برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونن که اینا را از اعتیاد بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه‌ای را اجازه ندن که داخل پانتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه‌ای را کتان دیده شد تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین، یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیر لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پانتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیار.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قصه می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا موسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم بالاخره کار تقدیر قسمت بود
که من ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم. بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بودم اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفت تو مدارک به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و اون پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم به طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج با این مشکلات من دست پنجه نرم کردم. هر کار کردم این طرف و طرف نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل، تا چی اندازه تشویش هستی؟ بیا همه دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص میدم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشون میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی داخل دست زود سیگار بود که سیگار خالی کرد که مواد من داخل داخل زود که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برای من میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی. من گفتم در حقیقت من زیاد سردرد شدم. گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر، سردردت رو گم میکنه، تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که کم ذره از حالت به حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست به من داد. فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم. به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اعصاب من خراب میشه. بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا رو به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان دراما از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این دراما با هم می شنویم.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
بادر، مرا ببر، مرا دیگه پادر نمه کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر بادر، دیگه تو بد نمه کنم. تو فقط مرا پیش دکتر ببر، خیر.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است. کی بچه به اینمی حال روز رسیده؟
مادر جان، بابیم که گپ ما را قبول نمی کنه. خیره تو برش بگو.
خیره بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمی بینی که بچیت پیش بایاید مفته و بردوز روزاری می کنه. از خاطر ما ای دفعه ببخشیشه.
سعیس، گپ تا قبول می کنم. اما نمی فهم که ای دفعه چطور پیش ایمان شدی؟
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم. کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن. اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پدری، تو بوتا را دزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دزی کردی؟ آلر دست تو مده ای قریه بالا سیل کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوصه ایست، اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه. سباب خیر به کلینیک و لسوالی میبرمت. اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم. شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدا
درست است بچه. حال خو ناوقت است. سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچم بیاین دیچم که بشین.
دکتر صاحب این جوان بچه‌م است. ایران برای کار رفته بود. از اونجا پودری آمد. 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه. مگر پودر اتو زرد سار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا بچهت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب بچم اخو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا نشه یک مریضی کلان است. برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما ایجا در کلینیک اولسوالی تداویش کده نمیتانیم.
دکتر صاحب خیلی که اینجا تداوی نمیشه کجا ببرمش؟
کاکا جان به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش. از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کدیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا ما پیشتر برات گفتم که این مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والله دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار رستن. بابا مراما موجا ببر.
ای بچه کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کده و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب به غریبا کی کس قرض میده؟ این خوب وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه. مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من همیشه
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زهر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زهر
در ملکک ما در ملکک ما یک روز بیایا و قراری باشد در ملکک ما قراری باشد لبخند شما دوباره جاری باشد از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما غمهای سبیل مانده فراری باشد غمهای سبیل مانده فراری باشد دم ملک و وطن باشد